رفقا خیلی خوش اومدین به روم ایران حکمتیز پارتی. قبل از شروع جلسه لازم میبینم یه تذکرایی رو به خاطر اینکه جلسه روال جلسه و به خاطر برگزاری بهتر جلسه یه تذکرایی رو میدم، لطفا توجه کنید. یکیش اینه که از نوشتن تکس خودداری کنید، خواهشان، به خاطر تمرکز حواس سخنران و شنوندگان این بحث خواهش میکنم از نوشتن تکست خودداری کنید. من اداره این جلسه رو به عهده دارم با همراه رفقا آصف توهی، رفیق آرام و لادن دعوت در و سالار کرداری در اداره جلسه. بعد بحث جلسه برون رفت حزب حکمتیز از بحران رهبری آن، بحثیه که رفیق سریا شهابی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیز ارائه خواهد داد به مدت 45 دقیقه در بخش اول جلسه. بعد رفقایی که میخوان اظهار نظر یا سوالاتی دارن میتونن نوبت بگیرن، ما اسامیشون رو یادداشت میکنیم. به هر نفری 5 دقیقه برای دور اول نوبت خواهیم داشت، صحبتاشو بکنه. برای بار دوم اگه احیانا رفیقی دوباره نوبت گرفت 3 دقیقه ما وقت خواهیم داد که صحبت بکنه. خواهشی که هست اینجا رعایت موازین جلسه رو با احترام متقابل به همدیگه حتما رعایت کنیم و خللی در برگزاری جلسه ایجاد نکنیم. رهبری حزب حکمتیز و راه برون رفت از شرایط حال حاضر اسم موضوع بحث امشب سخنران جلسه رفیق سریا شهابی است، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست. رفیق سریا شهابی اگه صدای منو دارین بفرمایین، جلسه رو شروع خواهیم کرد. رفیق سریا شهابی میکروفون در اختیار شما، جلسه رو شروع کنید، بفرمایید.
خیلی متشکر. با سلام به همه حاضرین در جلسه، لطفا یه یادداشتی بدین اگه صدای من رو دارید. خیلی متشکر. همینطور که دوست رفیق عزیز غفور زرین اعلام کردن، این جلسه علنی هست. در نتیجه تو این جلسه از نمایندگان وزارت اطلاعات تا کیهان شریعت مداری، داب تهران و اعضا و کادرهای و اعضا رهبری حزب حکمتیست تا هر کسی دیگه میتونه شرکت داشته باشه. در نتیجه ما رعایت موازینی رو که بتونه جواب بده به این جلسه رو حتما هممون رعایت خواهیم کرد، به خصوص اطلاعاتی که ممکنه برای هیچ کس، برای هر کسی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی بخواد مشکل ایجاد بکنه، مسئولانه باید در موردش اقدام بکنیم و امیدواریم که همونطور که همه میدونن پایبند باشیم به این ضوابط، با توجه به اینکه این جلسه علنی هست. عنوان صحبت‌های امروز من رهبری حزب حکمتی است، راه برون رفت از شرایط حاضره، و تحت این عنوان من سعی می‌کنم که یه تصویری از حزب حکمتی است به عنوان حزب حکمتی است، اون چیزی که توی دنیای بیرون به اسم حزب حکمتی است می‌شناسنش، پراتیک و سیاستاش یه تصویری بدم و از موقعیت امروزش یه تصویری بدم و تصویری که از موقعیت امروزش میدم، طبعا من نظرات سیاسی خودم رو دارم و این رو اعلام کردم، ولی اینجا این جلسه برای قضاوت در مورد صحت و سقم نظرات سیاسی من و قضاوت در این که کدوم گرایش تو این حزب چی میگه و کدومش برحق هست یا برحق نیست و یا چه قضاوت در مورد این که پراتیک کدوم گرایش تو این حزب درست هست یا نیست، این جلسه برای اون نیست. من همونطور که تو نوشته هم اعلام کردم نظرم رو گفتم، مشخصا نظر اثباتیم رو تو این مد منطقه تو این مسئله مطرح کردم تا این جلسه، برای این هستش که با توجه به اتفاقاتی که افتاده، با توجه به مجموعه مباحثی که شده و شکافی که توی رهبری حزب سر باز کرده، بهترین راه برون رفت و خوشبینانه ترین راه برون رفت و شانسی اگر باشه اون شانس کدومه، در این مورد صحبت بکنیم، تا اینکه در مورد اینکه کدوم به اصطلاح گرایش سیاسی و یا کدوم جناح برحق تر هست و در این مورد که به هر حال همه تقریبا اکثر اعضای کمیته مرکزی حزب حکمت و کادرها در این مورد نظر دارن. به هر حال من از این شروع میکنم که رهبری حزب حکمتی دچار انشقاق شده بر سر اختلافاتی که شاید برای تعدادی گنگ مبهم یا کم اهمیت باشه. به هر حال این انشقاق در حال حاضر بخش علنی اون تو خارج کشور رو بیشتر از هر چیزی تحت تاثیر قرار داده، از دفتر سیاسی تا کمیته های حزبی، کمیته مرکزی تا صف بندی کادرها تو خارج کشور غالبا به دو گروه تبدیل شدن و راه حل های متفاوتی رو و مختلفی رو قانه که دو تا راه حل برای برون رفت از این اوضاع پیش پا گذاشتن. اما قبل از اینکه به این راه حل ها بپردازیم، بعد نیست نگاهی بکنیم که در حال حاضر و اولا که حزب حکمتیست چی هست و در حال حاضر وضع حزب از چه قراره. ببینید، حزب حکمتی است، من، شما، این رفیق، اون رفیق، اون این عضو این کمیته، عضو اون کمیته و یا این ارگان و اون ارگان فقط نیست، حزب حکمتی است، ارگان هاشه، همه ارگان هاشه، مصوباتشه، سیاست و پراتیکو و سنتشه. این چیزی هستش که به یک موجودیتی به اسم حزب حکمتی است شکل داده. همه دنیای بیرون از خودش این تمایزات این موجودیت رو با تمام انواع و اقسام سازمان‌های چپ، احزاب کمونیست می‌بینند، از نحوه سازمان دادن خودش، کاری که ارگان‌هاش می‌کنند، مصوباتش، سیاستش و پراتیکش و سنتش کاملا متمایز و قابل تشخیصه. شما ممکنه فرق به اصطلاح سازمان طوفان با سازمان این شاخه یا اون شاخه پیکار قدیم رو نمیدونستیم چیه، ولی کسی نیستش که نفهمه فرق حزب حکمتی است مثلا با حزب کمونیست کارگری چیه، فرقش با کومله چیه، فرقش با حزب با راه کارگر چیه و انواع اقسام سازمان های چپی. برحال این موجودیتی هستش که به اسم حزب حکمتی است که تو دنیای بیرون اینطوری شناخته میشه و در این حال حزب حکمتی است حزبی هستش. اگر توی چپ ایران به نام چپ دو تا حزب باشه که که تو عرصه سیاست مطرح هستن، یکیش حزب توده است که به اسم کارگر و به اسم چپ منافع بورژوازی رو نمایندگی میکنه و یکی حزب حکمتیسته که مستقلانه پافشاری میکنه سر منافع طبقه کارگر. این رو ما نمیگیم، این رو کیهان شریعت مداری میگه، اینو داب تهران میگه، این رو جنایی کردن محیط کار و زندگی رهبری این حزب که پروژه‌ای که اینترپل تو توطئه مشترکش با جمهوری اسلامی اسامی تعدادی رو داد، اینها فقط بروز این موقعیت و این واقعیت هستش که حزب حکمتی مشکل ولی فقیه، مشکل وزارت اطلاعات و مشکل جمهوری اسلامی مستقل از هر ارزیابی که هر سازمان و حزب دیگه‌ای داشته باشه که پاسیو نیست، سیاستاش این سیاست به سیاستاش نقدی داشته باشه یا نه، این حزب این موقعیت رو داره. کسی رو اگه بخوان تو ایران به عنوان چپ و کمونیست بزنن با ما هیچ تماسی نداشته باشه، یه برچسب حکمتیست بهش میزنن، کارگری پیشرویی که سازش نکنه با جمهوری اسلامی سر منافع طبقاتیش و دانشجو و جوان و زنی که پافشاری بکنه روی مطالباتش از یک زاویه انقلابی چپ و کمونیستی بدون اینکه خودش هیچ هم تماسی با حزب حکمتیست داشته باشه، وزارت اطلاعات بهش مهر حکمتیست میزنه. این سنت به این نام معروف شده. به هر حال این موقعیتی بود که حزب حکمتیست داشت و هنوز هم داره. به این اعتبار تردید نداشته باشید که همه دوست و دشمن با دقت هر روز هر روز اتفاقات توی حزب ما رو دنبال میکنن و و و تعقیب میکنن و ادعی به اون امید بستن که به اصطلاح این حزب فرو بپاشه و اونا به نوایی برسن، جریانات راست ارتجایی از جمهوری اسلامی تا انواع اقسام جریانات ارتجایی، و عده دیگری نگرانن، امید بسته بودن به این حزب. در جریان سبز خیلی ها که با این حزب نبودن از ایستادگی و مقاومت این حزب در مقابل موجی که همه رو با خودش برد ستایش کردند و اون رو نمایندگی یه خط متمایز کارگری که منافعش رو به منافع جنبش دیگه نفروختونستن، و به شدت حزب محبوبی هست از این نظر، حزب محبوب و مطرحی هست تو ایران. به این لحاظ برای مایی که توی رهبری این حزب قرار گرفتیم و به عنوان کسایی که این افتخار نصیبمون شده که توی کنگره چهار به عنوان کمیته مرکزیش انتخاب بشیم، هر تصمیم ما تصمیم های سرنوشت سازی هست و میتونه یکی از این دو جبهه رو، جبهه دشمنان ما از جمهوری اسلامی تا انواع جریانات ارتجایی ناسیونالیستی رو خوشحال بکنه، و یا جبهه و یا اقدامات ما دوباره موقع حزب حکمتیست رو به همون موقعیت حداقل قبلی که بود برگردونه و شرایط رو فراهم بکنه که تعرض و پیشروی های بیشتری بکنه. این جلسه بیشتر معطوف به این هستش که تعدادی که ما هستیم به عنوان کمیته مرکزی و تعدادی که کنگره آینده حزب رو در حال توش تصمیم میگیرن، موقعیت سرنوشت سازشون رو و موقعیت و اهمیت تصمیماتی رو که میگیرن رو گوشزد بکنه و جلو چشمشون بذاره که ما اگر تو هر سازمان سکت مذهبی، تو هر سازمان چپ حاشیه‌ای مجاز باشیم به اصطلاح مانورایی بدیم، مجاز باشیم اشتباهاتی بکنیم، مجاز باشیم سهل‌انگاری هایی بکنیم، مجاز باشیم تصمیمات غلطی بگیریم، تصمیمات غلط و نادرست ما امروز ما به ازای وسیع اجتماعی داره، ما به ازای مهمی داره تو جامعه، ما به ازا داره، میتونه باعث فراهم کردن شرایط پیشروی حزب بشه، دوباره حزب رو برگردونه روی موقعیتی که قبلا داشت، حداقلی هستش که ازش انتظار میره، و میتونه شرایط بسیار نامناسب تری رو، وضع بسیار بسیار بدتری از اینی که امروز هست رو پیش پا بذاره. به هر حال هیچ تضمینی وجود نداره، ما یه عده آدم مذهبی نیستیم که به معجزه چشیم و منتظر دست غیبی باشیم که بیاد نجاتمون بده. این قانون، اون قانون، این ارگان یا اون ارگان، همشون وسایل و ابزاری هستش که باید قبل از این که به کار بگیریم فکر کنیم که میخوایم چه اتفاقی بیفته، دوست داریم که اوضاع به کدوم طرف بره، و از اون قانون و از اون ابزار استفاده بکنیم که اوضاع رو به طرفی که فکر میکنیم که شانسی برای قرار دادن حزب حکمت خودش این شانس رو میده اون رو اتخاذ بکنیم. ابتدا باید مصمم باشیم و روشن باشیم سر اینکه این راه و یا اون راه شانس میده، و همه ما راه های قانونی و راه های متمدنانه استفاده از این ابزار رو بلدیم و به اندازه کافی قانون و مقررات داریم که هم کنگره، هم پلنوم و یا هم این نشریه و یا هم اون نشریه انواع و اقسام ابزارهایی رو در اختیار کمیته مرکزی این حزب و اعضا و کادرهای این حزب قرار میده که میتونن به شکل قانونی به سمتی که میخوان، به سمت فراهم کردن شرایطی که بیشترین شانس رو برای حل مشکلات و اختلافات حزب به سیاسی ترین شکل و متمدنانه ترین شکل فراهم میکنه رو انتخاب بکنن. به هر حال این شرایطی هستش که ما دستن در کاران رهبری حزب حکمتیست توش قرار داریم و در موقعیت خطیری برای تصمیم گیری قرار گرفتیم، و از این موقعیت باید در مورد هر تصمیمی که میگیریم فکر بکنیم. ببینید، من قبل از اینکه وارد راه حلایی که مطرح شده و و تصور میکنم که به هر حال دوستانی که در اتاق هستن از اینها مطلع هستن. فرضم رو بر این میگیرم که اختلافات توی رهبری حزب رو دنبال کردن، راه حل هایی که داده شده، دخالت دلسوزانه احزاب دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان عراق رو دنبال کردن و الان مطلع هستن که چه راه حل های پیش پا گذاشته شده. دو راه حل به اصطلاح مطرح شده، یکی کنگره و یکی پلنوم، و کدوم یک راه چاره هست. من قبل از اینکه به اون بپردازم، برای اینکه تصویر خودم رو داده باشم از اینکه این اختلافات چه جایی داره و این شکاف چه جایی داره در حزب حکمتیست، دوست داشتم در مورد حزب تعدد نظر و وحدت عمل یکمی صحبت بکنم. ببینید، حزب حکمتیست هیچ وقت یک حزب تکبونی نبوده، هیچ وقت یک حزب گرایشی و یک خطی نبوده. توی ما انواع گرایشات مختلف از پوپولیستی، سندیکالیستی، فمینیستی، چپ بورژوا ناسیونالیستی و کارگری در همه این گرایشات رو در خودش جا داده بود و به عنوان یک حزب سیاسی که آگاهانه بعد از تجربه 30 سال تحزب کمونیستی متوجه این بود که اگه بخوای به عنوان یک حزب اجتماعی، حزبی که به یک جنبش اجتماعی وصله، کار بکنی و یک سکت و سازمان بسته، در این چه شما باید این رو در خودتون هضم بکنید که انواع اقسام گرایشاتی که توی جنبشتون هست رو تو خودتون هضم بکنید. یک سازمان ایدئولوژیکی که همه مثل هم فکر میکنن، همه مثل هم دنیا رو تفسیر میکنن، همه مثل هم تعبیر میکنن، این یک حزب سیاسی که به یک جنبش اجتماعی وصل هست نیست. احزاب اصلی اینطوری نیستن، احزاب بورژوا اینطوری نیستن، احزاب اصلی طبقه کارگر اینطوری نیستن. فقط سکت های مذهبی و احزاب حاشیه‌ای هستن که یه تعدادی توش همه مثل هم حرف میزنن، اتحاد ایدئولوژیک توشون، چسبندگی تشکیلاتیشون رو به چسبندگی تشکیلاتیشون شکل میده، اتحاد ایدئولوژیک مبنای جمع شدنشه. این حزب حکمتیست هرگز همچین حزبی نبوده، حزبی بوده که توش انواع اقسام گرایشات، تفاسیر و تعابیر وجود داشته. ما شاهد دوره هایی بودیم که عضو کمیته مرکزی بیشترین اختلاف نظر رو با این اون مصوبه داشته، در موردش تو پلنوم حرف زده، رو به بیرون نوشته و اهم و سیاست های رسمی حزب رو به اصطلاح مورد جدل قرار داده، مورد انتقاد قرار داده و هیچ وقت از پستش کنار گذاشته نشده، هیچ وقت مطلب و مقالش توی نشریه سانسور نشده، هیچ وقت مانع ابراز بیانش کسی نشده و همیشه این تشویق شده که ما تفسیر و تبیین رسمی نداریم، ما تحلیل و تفکر و اعتقادات رسمی نداریم، ما حول اعتقاداتمون جمع نشدیم، ما یک عده کمونیست هستیم که برای طبقه کار، منافع طبقه کارگر رو میخوایم نمایندگی بکنیم و میخوایم حزبی درست کنیم که حزب طبقه کارگر باشه و حول مصوباتمون، حول نقش عملهای پراتیکیمون، حول اقداماتمون، حول فعالیتهایی که میخوایم بکنیم که به تصویب میرسونیم تو ارگان هامون، حول اینها متحد هستیم. شما ممکنه فکر کنید که علت بحران اقتصادی سهمخواهی آمریکا از نفت، یکی دیگه فکر کنه که نظم نوین جهانیه، هیچ ایرادی نداره، یکی فکر کنه جنگ تروریست هاست، یکی فکر کنه که نه سهمخواهی فرض کنید یه قطب جدید امپریالیستی. با هر تحلیل و تبیینی، اگر شما مخالف لشکرکشی آمریکا به عراق هستید، تو این حزب جا داشتین و جا دارین. مهم نیست با چه تحلیل و تفسیری، مهم نیست با چه تعبینی و با چه تعقلی، مهم این هستش که در یک عمل مشترک ما کنار هم قرار میگیریم. این شرط درست کردن یک حزب سیاسی، همونطور که شرط حرکت مبارزاتی و اعتراضی یک طبقه اجتماعی، طبقه کارگر توش انواع اقسام گرایشات داره، گرایشی داره که حتی علاقه به حزبیت نداره و شما حق ندارین توی مجمع عمومیتون یا توی شورای کارگریتون یا توی کمیته کمونیستیتون اون رو بیرون بندازید. مبنای اتحادشون، وحدت عملشون بر مبنای مصوبات و رأی هایی هستش که میشینن و تصمیم میگیرن، بر مبنای تصمیمات اقلیت و اکثریت، بر مبنای مصوبات اتحادها، بر مبنای وحدت در مورد اقدامات مشترکی هست که انجام میدیم. با این اعتبار حزب حکمتیست هرگز یک حزب یک تکبنی و تکگرایشی نبود و هنوز هم نیست. حزبی هستش که دوش مجموعه انواع اقسام گرایشات مختلفی همیشه وجود داشته و اینکه یک گرایشی توی شرایطی پیش بره، گرایش دیگه عقب بره، مطلقا نه غیر قانونیه و نه غیر طبیعیه. اینکه از چه مکانیزم هایی استفاده بکنه، اینکه چه مقررات موازین رو رعایت بکنه، اینها موضوعاتی هستش که امروز بیشتر مسئله است و ابعاد شکاف رو، نه خود اختلاف نظر، نه شکافی که بین گرایشات از نظر فکری و از نظر برنامه عمل سیاسی است، بلکه از نظر سنت و روشی که برای مبارزه در اون حزبی اتخاذ میکنن، این هستش که به این شکاف شکل داده. من اینجا وارد قضاوت در مورد اینکه کدوم گرایش، کدوم سنت رو و کدوم شیوه عمل رو به کار برد، کدومش قانونی بود و کدومش قانونی نبود، وارد این بحث نمیشم. همونطور که گفتم، من نظرات سیاسی خودم رو جداگانه گفتم و این جلسه بیشتر برای این هستش که ببینیم که بهترین راه برون رفت و مناسب ترین شرایطی که میتونه شانسی بده برای اینکه رهبری حزب حکمتیست بتونه حزب حکمتیست رو دوباره روی سکوی قبلیش برگردونه، این کدوم شانس هستش. و هر حال با ببخشید من زمان رو دارم نگاه میکنم، اگه لطفا ادمین 5 دقیقه قبل از پایان وقت من به من یه نوتی بده، من ممنون میشم. و حال این چیزی هستش که حزب حکمتیست از روز اول بوده، حزب تعدد نظرات و وحدت عمل، و این امروز با مشکل مواجه شده. ما چطوری میتونیم حزب تعدد نظراتمون رو نگه داریم و وحدت عمل بکنیم و از تبدیل شدن به یک حزب تکبونی، حزب یکبونی و یا حزبی که توش اختلاف نظر بر سر این یا اون سیاست مصوب حزب میتونه به یک انشقاقی که امروز شاهدش هستیم مانع از این بشیم، تبدیل بشه و بتونیم حزب رو برگردونیم به شرایطی که حداقل توی کنگره 4 شاهد اون بودیم. توی کنگره 4 همه این گرایشات وجود داشتن، از قبل از کنگره خیلی جاها صحبت کرده بودن، خیلی جاها نظرات مختلفشون رو مطرح کرده بودن، ولی لطمه‌ای به حزبیت، لطمه‌ای به اتحاد عمل رهبری حزب نخورده بود. امروز به این لطمه خورده. به هر حال با این مقدمه من برمیگردم به نقد میزنم به این که به هر حال میگذرم از این که چه چیزی این رهبری این حزب رو به اینجا کشوند و چرا به اینجا کشیده شد، چون تصورم این هستش که بالاخره دوستانی که در اتاق هستن حتما ادبیات در این مورد رو از هر دو جناح خوندن و از کادرها و اعضای حزب و از دوستداران حزب که تو این حزب نیستن تبیین‌های مختلف رو شنیدن. ما با الان به واقعیتی روبرو هستیم که دفتر سیاسی، کمیته مرکزی و بین کادرهای حزب عملا دو گرایش در مقابل هم صف بستن. این دو گرایش الزاماً بیان کننده گرایشات سیاسی یک سیاسی بر سر همه جوانب کار حزب نیست. من شخصا معتقدم که این دو تا صفبندی حتما در ادامه میشکنه، به خاطر اینکه اختلافات سیاسی و مباحث سیاسی متاسفانه فرصت مطرح شدن و فرصت تبدیل شدن به مصوبات حزب رو پیدا نکرده. باید این فرصت رو فراهم کرد تا معلوم بشه که به یک به اصطلاح اقلیت و اکثریت سازمانی در کمیته مرکزی شکل داده. صحبت از اقلیت و اکثریت سازمانی، نه خط و سیاسی، در کمیته مرکزی میشه و این رو و این وضعیتی هستش که الان باش روبرو هستیم. دو تا راه حل مطرح شده. یکی این که کمیته مرکزی حزب اکثریتش خواهان این هستش که یه پلنومی برگزار بشه و این پلنوم بتونه راه برون رفتی از شرایط امروز رو فراهم بکنه، و تعداد و بخش دیگه ای از اعضای کمیته مرکزی پیشنهاد کنگره چهارم، پیشنهاد کنگره پنجم حزب رو دارن با شرکت و بشه با شرکت نمایندگان کنگره 4. که نمایندگان کنگره 4 به اتفاق آرا، پروسه انتخاباتیشون و پروسه شرکتشون در کنگره و خود کنگره تماما بدون هیچ مشکلی به اتفاق آرا مورد تایید کلیت حزب بود. این یک راه حلی هستش که مطرح شده و این راه حل رو پیشتر رفقای حزب کردستان، رفقای حزب کمونیست کارگری کردستان و عراق مطرح کرده بودند. راه حل دیگر پلنوم هست که اکثر رفقای کمیته مرکزی خواهان برگزاری یک پلنوم اضطراری بودند برای رسیدگی به وضعیت رهبری حزب. من اینجا الان تو این بخش صحبتم رو سر این میذارم که چرا کنگره حزب، کنگره پنجم حزب با شرکت نمایندگان کنگره 4 و که هیچ مشکلی در مورد و هیچ اعتراضی در مورد پروسه انتخاب شدن اونها وجود نداشت، چرا این میتونه شانسی رو به وجود بیاره و شانسی رو فراهم بکنه برای همه که از این فضا خارج بشن و بتونن وارد فضایی بشن که مباحث سیاسی مطرح بشه و اقلیت اکثریت تشکیلاتی که امروز توی کمیته مرکزی شکل گرفته تبدیل به اقلیت و اکثریت های سیاسی بشه، حول مصوبات و حول سیاست هایی که تدوین بشه در یک فضای بسیار باز و فضایی که کادرهای حزب و نمایندگان حزب دخالت میکنن، این بتونه این شرایط رو به یک شرایطی که توش بشه در کنار هم این دو گروه توی کمیته مرکزی بتونن در کنار هم قرار بگیرن و در کنار هم بتونن با هم جدل سیاسی بکنن، این شرایط رو فراهم بکنه. بحث در مورد کنگره، من در مورد پلنومی که درخواست شده صحبت بکنم، به این دلیل که از من به عنوان دبیر کمیته مرکزی درخواست شد که پلنوم اضطراری رو فرا بخونم و من مخالفت کردم. دلایل مخالفتم رو توی نامه نظراتم رو، نظرات شخصی رو گفتم و اعلام کردم که من به خاطر این نمیتونم، به خاطر اینکه اعتقاد دارم این کنگره، این پلنوم ببخشید، این پلنوم نمیتونه پاسخ بده و تبدیل میشه، خودش تبدیل میشه به محلی برای قیچی شدن مباحث سیاسی، با اون مخالفت کردم و به این دلیل از دبیری کمیته مرکزی اعلام کردم که بعد از این جلسه استعفا میدم، استعفا دادم و اجازه دادم کمیته مرکزی اگه میخواد پلنومش رو بگیره که مانعی در مقابلش وجود نداشته باشه و بتونه پلنومش رو برگزار بکنه. منتها من اینجا دلم میخواد در مورد این که ببخشید صدا کو داره، در مورد این که معذرت میخوام یک لحظه، من اجازه بدیم میخوام ببینم چرا این اکو داره. صدای من رو دارید؟ بسیار خوب، میبخشید من اکو صدا حواسمو پرت کرد. ببینید در مورد این که پلنوم چرا جواب نمیده، من اینجا دوست داشتم دلایلم رو بگم. رفقای زیادی قرینه سازی های زیادی کردن در مورد کنگره حمید تقوایی و چرا ما اون روز گفتیم بریم پلنوم و امروز نمیگیم بریم پلنوم، و شبیه سازی هایی کردن که به نظر من توضیح نمیده. نمیشه با داستان قدیمی همیشه پلنوم بر کنگره برتری داشته باشه. کنگره یه ارگان حزبی هست و پلنوم یه ارگان حزبی هست، هر دوتاشون ارگان های معتبری هستن و هر دوتاشون میتونن تصمیم بگیرن در سطوح مختلف. پلنوم نمیتونه تصمیم بگیره در مورد سیاست های رسمی حزب در یک سطحی و سیاست هایی که کنگره تصویب کرده، و در این حال پلنوم میتونه تصمیمات خیلی وسیعی بگیره. در نتیجه این قرینه سازی کنگره ای که حزب حمید تقوایی در واقع مراسم مثل مراسم نماز جمعه بود و ایرج فرزاد اسمش رو اسم جالبی بهش داده بود به عنوان یه مراسم مذهبی، قرینه سازی با اون کنگره ای که کنگره نبود، مراسم یه مجمع عمومی بود که همه در خارج کشور، هر کی نزدیک بود به محل کنگره میتونست بره اونجا و رأی بده، تبدیل کردن کنگره حزب، کنگره ما که کنگره چاری که یه پروسه بسیار روشن شفاف و قانونی رو طی کرد و به اتفاق آرا پروسه انتخاباتش و صلاحیت انتخاب کنندگان و صلاحیت انتخاب شوندگان همش تایید شد، تبدیل که مشابهت اون کنگره مراسم به اصطلاح نماز جمعه ای که نه نمایندگان تشکیلات ها و نه هیچ انتخاباتی بلکه هر کی و خصوص بخش زیادی از پناهندگانی که تو خارج کشور بودن و تازه همون روز عضو حزب شده بودن همه اینا به یک مراسم وسیع عمومی برده شد که در مورد سرنوشت حزب تصمیم میگیرن. تو اون شرایط اون پلنومی که ما مدافعش بودیم پلنومی بود که قرار بود برگزار بشه، محلش هم گرفته شده بود، تاریخش هم معلوم شده بود و دستوراتش هم معلوم شده بود و همین تقوایی گفته بود که میاد به اون پلنوم و در نتیجه دور زدن اون پلنوم و فراخواندن یک مراسم مثل اشاع مذهبی بدون هیچ پروسه قانونی انتخابات و اسمش رو کنگره گذاشتن تبدیل کش مشابهت اون با امروز فوق العاده نامناسبه، کمترین ربطی به هم نداره. ما سه پلنوم رو به خاطر همین مشکلات پشت سر گذاشتیم. اعضای کمیته مرکزی در سه پلنوم دخالت کردن در مورد اختلافاتی که هست و تصمیماتی گرفتن، تصمیمات بسیار بسیار سرنوشت سازی گرفتن، اجازه ندادن که حزب دو شقه بشه و گزارشات سه پلنوم قبل رو نگاه بکنید، کمیته مرکزی و بخش زیادیش که توی دفتر سیاسی نبودن دخالت فوق العاده موثری کردن، همینطور رفقای حزب کمونیست کارگری عراق و حزب کمونیست کارگری کردستان عراق که حزب بر مبنای این اختلافات شقه نشه، از بالا شقه نشه و قرار نبود پلنومی برگزار بشه. من میخوام دو تا تاریخ رو با هم مشابهت بکنم چون به استناد مطالب زیادی در مورد قرینه سازی و مستقل از تاریخ و زمان و مکان و اون چیزی که حمید تقوایی اسمش رو کنگره گذاشت با کنگره چهار ما و اون پلنومی که قرار بود اونجا برگزار بشه بر اساس اسناد و مصوباتی قرار بود برگزار بشه، پلنومی که تاریخ و محل و همه چیزش معلوم شده بود و در واقع منحل کردن مراسم برنامه‌ای بود که قرار بود اجرا بشه و همین تقوای گفته بود میاد توش، این تصویر رو داشته باشید. اون پلنوم رو ما اعلام کردیم که هیچ تصمیمی اکثریت کمیته مرکزی ما با رأی نمی‌بریم، اتفاقا آگاهانه اعلام کردیم که بیاین در مورد اینکه چطور این مباحث رو پیش ببریم، فقط چطور این مباحث رو پیش ببریم، نه آرایش تغییرات آرایش کمیته مرکزی رو تغییر بدیم، نه مقامات رو تقسیم بکنیم. حتی پیشتر از اون کوروش مدرسی از مقام لیدری کنار رفت، گفتیم ما دعوایی بر سر کرسی‌های تشکیلاتی نداریم، بیاین حزب سیاسی تعدد نظرات و وحدت عمل رو درست کنیم، میتونیم با هم کار بکنیم و اونها قبول نکردن، به اون پلنوم نیومدن، پلنومی که قرار بود باش توش به چیزی به با رأی بریده نشه، کرسی‌های تشکیلاتی دعوا نشه سرش و حتی میگم بازم اشاره میکنم کرسی تشکیلاتی لیدر پست لیدری رو به همین تقوایی کنار گذاشت، کورش مدرسی کشید کنار که همین تقوایی بشینه در رأس حزب و حزب رو به خاطر دعوا بر سر کرسی‌های تشکیلاتی کمیته مرکزی رو شق شق نکنیم. و در مقابل اون همین تقوایی یه روز گفت میام یه روز گفت نمیام و اعلام کردش که اصلا پلنوم نه، پلنومی که گفتم تاریخ و زمان و همه چی دستور پلنوم معلوم شده بود و گفت کنگره، قرار نبود کنگره پنجی برگزار بشه و گفت کنگره پنج و اون کنگره نه کنگره نمایندگان ارگان ها، نمایندگان کمیته ها و انتخاباتی بر مبنای انتخابات روتین کنگره، بلکه کنگره اضطراری و با سوت اینکه هر کس توی اینترنت هست یه دو بزنه تاریخ محل رو بهش میدیم بیاد اونجا نماینده است و هر کس یک رأی داره، عملا حزب رو منحل کردن به این طریق. این رو داشته باشید و برگردیم به امروز. بعد از کنگره چهار ما چندین پلنوم داشتیم و اختلافاتی که امروز توی حزب هست توی این پلنوم ها مطرح شد. من میگم قضاوت نمی کنم اینجا که کی حق داشت کی حق نداشت، نظرات من در این مورد توی پلنوم ها و توی نوشته هام هست، منتها هر بار این سه تا پلنوم اعضای کمیته مرکزی دخالت خیلی فعالانه و خیلی مستقلانه کردن، منتها تونستن فقط جلو ترمز بکنن جلوی انشقاقی رو که امروز سرباز کرده و همه چیز رو و تاریخ و ساعت و حرکت حزب رو متوقف کنن، حزب رو نگه دارن تا به هم نریزه. تا پلنوم 22 کمیته مرکزی فشار آورد و فوق العاده پلنوم پلنوم 21 ببخشید، پلنوم 21 حزب کمیته مرکزی به اتفاق آرا همه رو دوباره روی یک خط آورد که ما به مصوبات حزب، مصوبات تاکنونی حزب متعهدیم، و در این حال تعرضی که شده بود به کوروش مدرسی رو با یک اطلاعیه حمایت از کوروش مدرسی، تعرض به این ترور شخصی که شده بود رو عقب زد. این نهایت کاری بود که پلنوم کرد، منتها پلنوم این 21 بود. پلنوم 22 باز ماجرا برگشت به همون، مثل یک کش دوباره برگشت به نقطه اولش، برگشت به این که باز دوباره این اختلافات مانع پیشرفت کار حزب شده و عملا داره حزب رو شق شق میکنه، داره کمیته مرکزی رو دو شق میکنه، و باز با یک کنگره پلنوم 22 یک توافقی کرد که پلتفرم ها رو کنار بذارید، قطعنامه هاتون رو کنار بذارید، طرح آرایشش خودتون رو کنار بذارید، از هر دو تا جناح همه اسنادتون رو کنار بذارید، بیاید با یک طرح سومی با هم دیگه کار بکنید. و باز این رهبری نتونست با هم کار بکنه. به هر حال این سابقه ای هست که ما این پلنوم ها رو داریم. بعد از پلنوم 22 قرار بود کنگره برگزار بشه. در مورد تاریخ کنگره و اینکه علنی هست تصمیم گرفته شد. پیشتر کسی که قرار بود که مسئول برگزاری کنگره باشه، خالد حاج محمدی، معلوم شده بود. میشه همه این تصمیمات رو تغییر داد. من ایرادی نمیبینم که کمیته مرکزی هر موقع جمع بشه و تصمیم بگیره بگه من تصمیمات قبلی رو ملغا میکنم. منتها باید دید که چرا ملغا کردن این تصمیمات قراره شانسی برای حزب فراهم بکنه. این مسئله است، نه اینکه چرا تصمیماتش عوض میکنه. همه، هر کسی مختار هستش که نسبت به نظراتش سکوت کنه، نظراتش رو عوض بکنه، تصمیماتش رو پس بگیره، تصمیماتش رو عوض بکنه، تصمیمات جدیدی بگیره. منتها باید بگه چرا این تصمیمات جدید میتونه راهگشا باشه و میتونه شانس ایجاد بکنه. پلنوم 22 باز اجازه نداد که هیچ مصوبه‌ای تصویب بشه و باز تشویق کرد و اصلاح مجبور کرد که رهبری حزب با هم کار بکنن. من واقعا میگم پلنوم کمیته مرکزی مجبور کرد رهبری حزب که برن با هم دیگه کار بکنن، و ما دیدیم که نتونستن با هم کار بکنن، نشد با هم کار بکنن، و وضعیتی که امروز شاهدش هستیم سر بلند کرد و عملا از کمیته مرکزی، دفتر سیاسی و کمیته های حزبی دو شقه شده. عملا ما شاهد این هستیم که دو تا حزب داریم، دو تا کنار هم دیگه به نام حزب حکمتی است کار میکنن. من سوالم این هستش که این کنگره، این پلنومی که دوباره اعضای کمیته مرکزی که امروز وضعیتشون با پلنوم 21 و 22 فرق میکنه، چشم من 5 دقیقه وقتم، ولی پلنوم 21 و پلنوم 22 فرق میکنه. کمیته مرکزی که الان از تقریبا حدود 20 نفرش انواع اقسام شکایت هست، مستقل از اینکه این شکایت ها وارد باشه یا وارد نباشه، و قرار نبود پلنومی برگزار بشه، چرا و چه کار میتونه بکنه که پلنوم های قبلی نکرد؟ پلنوم 21 خیلی پلنوم موفقیت آمیزی بود که بر اسناد و مصوبات تاکید گذاشت و حزب رو گذاشت دوباره روی ریل خودش که برین کار بکنید، و پلنوم بعدیش بازم مجبور کرد که با هم کار بکنید بدون هیچ مصوبه سیاسی. چرا پلنوم بعدی، چرا میتونه این شانس رو بده؟ من معتقدم این شانس رو نمیتونه بده. پلنومی که تعداد زیادی تو خودش الان جناح بندیه، پلنوم دیگه فراجناهی نیست، پلنومی هستش که تعداد زیادی توش در موافقت یا مخالفت با این یا اون جناح صفبندی کردن. چرا این پلنوم میتونه جواب بده؟ چرا میتونه شانس ایجاد بکنه؟ به اعتقاد من نمیتونه شانس ایجاد بکنه، بلعکس شرایطی رو فراهم میکنه که با توجه به عمق اختلافات و اتفاقاتی که افتاده که حتی دشمنان حزب به تکاپو انداخته برای اینکه بتونن از این مسئله به اصطلاح استفاده بکنن و یارگیری بکنن، اعضای کمیته مرکزی رو در این شرایط بسیار نامناسب در مقابل هم قرار میده. توی یک جلسه دربسته، من به این معنی میگم که علنی نیست، اول کادرهای حزب هم حضور داشته باشن برن و همین اتفاقی که تو دنیای بیرون داره میفته رو توی جلسه پلنوم رو به هم انجام بدن، و حزب به اعتقاد من اونجا دیگه هیچ امکانی بعد از این پلنوم برای نزدیکی این دو تا جناح، دو تا جناحی که از نظر سیاسی میتونن با هم کار بکنن، میتونن توی یک حزب واحدی که حزب اتحاد عمل و تعدد نظر باشه با هم دیگه کار بکنن، هیچ شانسی براش باقی نمیمونه و بعد از این پلنوم تمومه. پلنومی که بخش زیادی از اعضای کمیته مرکزی نمیان توش. بحث عدد فقط نیست، بحث این استش که شما پلنومی برگزار میکنید که تعداد زیادی توش نمیان و پلنومی برگزار میکنید که تصمیماتی باید بگیره برای رهبری آتی و باید تصمیماتی بگیره در مورد حل و فصل مسائل سیاسی، در حالی که خودش تعارض منافع داره. تعارض منافع به این معنی داره که همه توش جانب، همه اگر بجز تعداد معدودی همه توش جانب دارن، همه تصمیمات سیاسیشون رو قبلا گرفتن. این رو بذاری در کنار کنگره‌ای که کنگره چهار حزب با نمایندگانی که مطلقا رنگ و بوی این اختلافات رو نداشت، یک شرایط باز، یک شرایط علنی، مباحث میتونه در مورد مباحث سیاسی تصمیم بگیره قبل از اینکه هیچ تصمیم تشکیلاتی بگیره، قبل از اینکه تغییری بده در هیچ نوع آرایشی، میتونه تصمیمات سیاسی بگیره و بره پشت این پلتفرم یا اون پلتفرم، این سند و اون سند و حزب رو ببره از نظر سیاسی جایی که اکثریت در موردش تصمیم میگیرن، کنگره در موردش تصمیم میگیره و اقلیت، اکثریتی که سیاسی هست، شکل بگیره. و اقلیت هر خطی میخواد باشه، میخواد خط رسمی حزب باشه، میخواد خط فمینیستی باشه، پوپولیستی باشه، کارگر کارگری باشه، هر خطی باشه، به عنوان اقلیت میبخشه، به عنوان اقلیت فراکسیون خودش رو اعلام بکنه و یک بار تو تاریخ یک حزب کمونیستی بتونه برخلاف احزاب حاشیه‌ای و سکتی که نمیتونن اپوزیسیون درونی خودشون رو تحمل بکنن، یه بار دیگه حزب حکمتیز رو سکوی خودش قرار بگیره و نشون بده که میتونه حزب تعدد نظرات و وحدت عمل باشه. من فکر میکنم که کنگره این شانس رو، میگم این شانس رو میتونه بده، هیچ چیزی قطعی نیست، به ماها مربوطه، میتونه این شانس رو بده و معتقدم که پلنوم نه تنها این شانس رو میگیره، بلکه فردای پلنوم کمترین امکانی برای تبدیل کردن حزب به حزبی که دو تا جناح توش با مصوبات سیاسی صف‌بندی کردن و اقلیت اکثریتی شکل دادن، همچین امکانی رو از بین میبره. به این لحاظ من مخالفشم. من فقط دوست داشتم اینجا یه نکته ای بگم، چون از این نظر مورد سوال قرار گرفتم که چرا من پلنوم رو فرا خوندم و چرا امروز مخالف برگزاری اون هستم. اولا من بگم که من مخالفت من با پلنوم هیچ نوع مانعی و هیچ نوع حقی رو از اعضای کمیته مرکزی در یعنی مانع حقشون نیست و میتونن برن پلنومشون رو بگیرن و من کاملا به اقدامشون که میرن پلنومشون رو میگیرن احترام میذارم و حقشون میدونم، منتها بعدش خب حق دارم قضاوت بکنم به نتایجش، نسبت به نتایجش قضاوت بکنم. امروز هیچ قضاوتی نمیکنم، فقط گفتم، فقط همونطوری که اعلام کردم شانسی باقی نمیذاره برای اینکه خطوط مختلف بتونن از نظر سیاسی در یک محیط باز، در یک کنگره که نمایندگان هستن، تصمیم بگیرن. تصمیم گیری ها مبنای تشکیلاتی خواهد داشت و صفوندی های تشکیلاتی و جای خودش رو به صفوندی های سیاسی میده. در مورد پلنومی که من فراخوندم، من پلنوم رو پیش از به محض شروع شکاف در دفتر سیاسی پلنومی رو فراخوندم با این امید که این بتونه جلوی اشاعه بیشتر این انشقاق رو بگیره. متاسفانه با عکس‌العمل‌های بسیار تأسف‌باری مواجه شدم از طرف تعدادی از اعضای کمیته مرکزی و متوجه شدم که اشتباهه. خود اعضای کمیته مرکزی استقبالی نکردن، به اون فراخوان پاسخ مثبتی ندادن. دبیر کمیته مرکزی نمیتونه رأساً، میتونه پلنوم رو فرا بخونه ولی نمیتونه پلنوم رو برگزار کنه. برگزاری پلنوم رو باید دفتر سیاسی بکنه. دفتر سیاسی استقبال نه تنها نکرد، تعدادی توش به نفع بسیار تأسف‌باری برخورد بسیار نامناسبی کردن و بقیه اعضای کمیته مرکزی امیدی حمایتی نکردن و من متوجه شدم که این راه حل نیست و به سرعت از اون فراخوان تا هر روز بعدش ما متوجه شدیم که حزب مثل زلزله‌ای که تو زمین میره و شکاف رو باز میکنه، این شکاف هی مرتب عمیقتر و بازتر میشه، دیگه شما نمیتونستی جمعش بکنید، دیگه پلنوم جوابگوی اتفاقاتی که افتاده بود که دو تا حزب با انواع اقسام سایت های مختلف و با نشریات مختلف و با کمیته های حزبی مختلف تشکیل شده، این پلنوم دیگه خودش با صفوندی که تو خود پلنوم شده بود نمیتونست جوابگو باشه و من متوجه شدم که این راهش نیست تا وقتی که مسئله کنگره و کنگره همون کنگره که این رنگ و بوی این اختلافات رو نداره که بره در مورد سیاست ها تصمیم بگیره، من رو امیدوار کرد به این که این کنگره میتونه، فقط میتونه شانسی رو به وجود بیاره که حزب حکمتیست بره بر مبنای مصوبات سیاسی و نظرات سیاسی و جهتگیری های سیاسی در یک محیط متمدنانه تصمیم بگیرن و حزب رو اقلیت اکثریت حول مصوبات بین اقلیت اکثریت حول مصوبات شکل بده. به هر حال من صحبتام اینجا تمام میشه، میبخشید اگه از وقت بالا زدم و میکروفون در اختیار دوستان هستش که اگه سوالی دارن سوال بکنن، من با اجازهتون مایکو ول میکنم.